که واسه انجام داده باشید. کی گفته که فلسفه خمس زکات دادن اینه که انسان مالش فراوان بشه؟ و ثانیاً کی گفته که نسبتی هست بین این که هر کس خمس زکات میده مالش فراوان نمیشه، اونایی که نمیدن مالشون فراوانه؟ نه، دلیل های دیگه ممکن داشته باشه. ممکن اونها مثلا فرض کنید که علمو به کار میگیرن یا تلاش بیشتری میکنن یا فاکتورهای دیگه هست که باعث زیادی ثروتشون میشه، نه اینکه چون خمس زکات نمیدن ثروتشون زیاد میشه. بعد بعد این که ما باید ببینیم که ثروت و اصولا دارایی و روزی چیه. آیا واقعا روزی همینه که انسان پول بیشتری داشته باشه، یعنی بشه تحویل دار، بشه خزانه دار برای دیگران، بره جمع کنه، وزر و وبالش با او باشه، گناهش با او باشه، حسابش با او باشه، دیگران ازش استفاده بکنن؟ این عاقلانه یا نه کسی که به اندازه کفافش درآمد داره، زندگیش هم میگذره و مجبور نیست که حساب مخارج دیگران رو، حساب خوشگذرانی های دیگران یا ثواب های دیگران رو، این ثروت جمع کرده حسابش با اوست اگر از راه حلال به دست آورده باشه، که اینشون میگه از راه حلال نیست، از راه حرامه دیگه، چون متعلق وجوهات حرامه. خالص از راه حلال هم میشد حسابش با اینه، اون وقت اونایی که میرن با این پول ثواب میکنن، ثوابش اونها میبرن، این باید حسابش پس بده، این عذاب میشه در حالی که اونا میرن به بهشت. این عقلی که انسان بخواد کاری کنه که زحمت بکشه که دیگران برن به بهشت و او بره جهنم، این اگه این منطق باشه خوبی منطق. بنابراین شما اگر روزی رو فقط روزی مادی نگیرید و اگر حیات رو فقط حیات دنیوی نگیرید، حیات اخروی رو هم در نظر داشته باشید، خواهید دید که برد با کیاست؟ کسانی که تکلیفشون انجام میدن، نه کسانی که انجام نمیدن. الله 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 الله
الله الله الله. شما شنونده برنامه در مسیر دانایی از رادیو دری بودید. تشکر که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، سنگ دل را سرمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و طاهرینش. سلام تقدیم کنم به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی برنامه های رادیو در این. سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش صبحگاهی از این لحظه. این جانب سید داود حسینی به اتفاق همکار صدابردارم خانم صالح نیا در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو در این. امروز در این بخش این برنامه ها تقدیمتان خواهد شد. تا دقایق دیگر در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:30 دقیقه برنامه گزارش ویژه پخش می شود. قصه شما عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:45 دقیقه پخش خواهد شد. علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را در ساعت 2 بشنوند. پس از برنامه داستان‌های تمثیلی، برنامه قند پارسی تقدیم علاقمندان می شود در ساعت 2:15 دقیقه. برنامه زربان را می توانید در ساعت 2:20 دقیقه بشنوید. عذرخواهی می‌کنم، در ساعت 2:30 دقیقه برنامه زربان پخش می شود. در ساعت 2:55 دقیقه برنامه گلچین موسیقی تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. بعد از برنامه گلچین موسیقی، برنامه انعکاس تقدیمتان می شود در ساعت 3:25 دقیقه. بخش دیگری از خبرها را در ساعت 16 به وقت ایران و افغانستان خواهید شنید. بله، بعد از بخش خبری ساعت 16 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم شما عزیزان خواهد شد در ساعت 16:10. همکارانم برنامه روی موج جوانی را در ساعت 17 پیشکش شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 18 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 18:45 برنامه گزارش ویژه پخش خواهد شد. بعد از برنامه گزارش ویژه، برنامه گلبانگ غزل تقدیم شما عزیزان خواهد شد در ساعت 18:55. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه است که در ساعت 7:15 خواهید شنید و همکارانم آخرین بخش خبری را در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان به سمعتان خواهند رساند. امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 7:07 خواهد بود. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد و انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت ببرید. تا لحظات دیگر اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
محکومیت جنایات صهیونیست‌ها ضد فلسطینیان از سوی مجمع علمای 34 ولایت افغانستان. دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی: مردم فلسطین پرچمدار بیداری اسلامی هستند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: استیفای حقوق فلسطین یک مسئولیت جهانی است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 همراه ما باشید. مجمع علمای 34 ولایت افغانستان با انتشار بیانیه حمله نظامیان رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان در باریکی غزه و دیگر مناطق فلسطینی را محکوم کرد. مجمع علمای 34 ولایت افغانستان در این بیانیه اعلام کرد که حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به باریکی غزه وحشی‌ترین رفتار تروریستی و ضد کرامت انسانی است. مجمع علمای 34 ولایت افغانستان از مقاومت فلسطین ضد اشغالگری رژیم صهیونیستی حمایت کرد. محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه افغانستان، هم دیروز در نشست مجازی وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی بار دیگر ادامه حملات اردوی رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان در باریکه غزه را محکوم کرد. محمد حنیف اتمر ضمن تاکید بر حمایت از ملت فلسطین از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست برای پایان دادن فوری حملات این رژیم به باریکه غزه اقدام کنند. حزب رفاه ملی افغانستان هم حمله رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کشتار مظلومانه افراد ملکی در فلسطین را جنون آمیز و سفاکانه عنوان کرد. دفتر مطبوعاتی حزب رفاه ملی افغانستان با صدور بیانیه‌ای از جامعه بین‌المللی خواست جلوه کشتار و تجاوز رژیم صهیونیستی را بگیرند. در ادامه این بیانیه با انتقاد از سکوت مرگبار سازمان‌های مدعی حقوق بشر آمده است، چرا سازمان‌هایی که از حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق اطفال دم می‌زنند در برابر رژیم کودک‌کش اسرائیل سکوت کردند؟ دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی مردم فلسطین را پرچمدار بیداری اسلامی دانست و گفت که جمهوری اسلامی ایران در طول 40 سال گذشته در حمایت از مقاومت فلسطین لحظه‌ای تردید نداشته و به این حمایت ادامه داده است. علی اکبر ولایتی، دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی، روز یکشنبه در تماس تلفنی با اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، با تبریک پیروزی‌ها و موفقیت‌های فرزندان غیور ملت فلسطین و حماس به عنوان یکی از نیروهای مهم و تأثیرگذار در جهاد ارزشمند و تعیین کننده فلسطین و همچنین تسلیت شهادت جمعی از مردم مظلوم و از جمله زنان و اطفال فلسطینی گفت که مردم شریف فلسطین بیش از ربع قرن در برابر جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی مقاومت کردند. ولایتی با بیان این که امام خمینی رحمت الله علیه سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار تلاش برای رهایی ملت ایران، برای رهایی فلسطین نیز تلاش نمودند، گفت که حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر حمایت همه‌جانبه از مردم فلسطین به عنوان مهمترین مسئله جهان اسلام تاکید کردند. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، هم ضمن قدردانی از مواضیع جمهوری اسلامی ایران در مسئله فلسطین گفت که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پیشرو برای حمایت از آرمان فلسطین و قدس شریف است. رئیس دفتر سیاسی مقاومت اسلامی فلسطین حماس تأکید کرد که نبرد غزه یک نقطه عطف تاریخی است که ثابت می‌کند مقاومت تنها گزینه برای آزادسازی فلسطین و بازپسگیری حقوق ملت آن است. با گزارش امروز الاخبار، در پی تجاوزهای رژیم صهیونیستی به قدس و مسجد الاقصی، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، در سخنانی اظهار داشت که نبردی که غزه وارد آن شده، نبردی برای حمایت از قدس به عنوان مسئله مرکزی فلسطین است که همواره در قلب این مردم قرار دارد و آنها را در این سرزمین تاریخی متحد نگه می‌دارد. هنیه با بیان این که آنچه تاکنون در کرانه باختری، قدس و اراضی اشغالی 1948 رخ داده، حجم تحولات در کارکرد فرماندهی نظامی مقاومت را به همگان نشان داده است. افزود که همه جهان، خصوصا غرب، با سرکردگی آمریکا باید بداند که از حالا به بعد ملزم به تعامل با ملت فلسطین و مقاومت به شیوه دیگر است. اسماعیل هنیه درباره تماس‌ها برای برقراری آتش بس هم گفت که به تماس گیرندگان تأکید شده که دشمن همان طرفی است که نبرد را آغاز کرده و مقاومت راه حلی که در سطح فداکاری ملت فلسطین نباشد قبول نمی‌کند، ضمن اینکه زمان کنار گذاشتن مذاکره و توافق و هماهنگی امنیتی با رژیم اشغالگر فرا رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه تاکید کرد استیفای حقوق فلسطین صرفاً یک موضوع عربی اسلامی نیست، بلکه یک مسئولیت جهانی است و جمهوری اسلامی ایران همواره با ملل اسلامی و کلیه ملل آزاده جهان که متحد به دفاع از مظلوم هستند در کنار مردم قهرمان فلسطین ایستاده است. سید خطیب زاده پیش از نشست خبری در پی محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه در بیانیه‌ای که به زبان عربی قرائت شد، دور جدید تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع فلسطین و نوار غزه را که منجر به شهادت ده‌ها فرد ملکی از جمله زنان و اطفال و ویرانی تعداد زیادی از ساختمان‌های مسکونی و منازل مردم شده و نشانه بارز نقض حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و حقوق بین‌الملل است، محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد استیفای حقوق فلسطین صرفاً یک موضوع عربی اسلامی نیست، بلکه یک مسئولیت جهانی است و جمهوری اسلامی ایران همواره همراه با ملل اسلامی و کلیه ملل آزاده جهان که متحد به دفاع از مظلوم هستند در کنار مردم قهرمان فلسطین ایستاده است و از دولت‌ها و سازمان‌های مسئول بین‌المللی می‌خواهد که به بی‌طرفی غیر قابل قبول خود در قبال متجاوز پایان دهند. خطیبزاده اظهار داشت همچنین از ملت‌ها، سازمان‌ها و دولت‌های مسلمان و به ویژه سازمان همکاری اسلامی دعوت می‌کنیم تا در یک جبهه واحد در مقابل تجاوز آشکار و اقدامات تروریستی اردوی رژیم صهیونیستی در کنار مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین قرار گیرند. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که اقدامات مجرمانه رژیم اشغالگر قدس جنایت علیه بشریت است و باید به عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت مورد شناسایی قرار گیرد. خطیبزاده ادامه داد: از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم به ماموریت و وظیفه ذاتی خود عمل کند و با فشار بر رژیم جعلی اسرائیلی جهت پایان دادن فوری به عملیات تجاوزکارانه و تروریستی خود اجازه ندهد که حقوق مردم فلسطین توسط رژیم اشغالگر قدس و حامیان این رژیم تجاوزکار پایمال شود. دبیرکل سازمان ملل در نشست فوق‌العاده شورای امنیت درباره تحولات فلسطین بار دیگر فقط به ابراز تأسف اکتفا کرد. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در نشست فوق‌العاده شورای امنیت برای بررسی تحولات فلسطین اظهار داشت که اوضاع در نوار غزه واقعا هولناک و دامنه خشونت‌ها و بیننه‌ها در حال گسترش است. گوترش همه طرف‌ها را به آتش بس دعوت کرد و افزود که از کشته شدن افراد ملکی فلسطینی در نوار غزه ابراز تأسف می‌کنیم. جانگ جونگ نماینده چین در این نشست اقدام سریع شورای امنیت برای پایان دادن به اقدامات تحریک آمیز و دسترسی کامل انسان دوستانه به غزه از طریق کانال‌های متعدد را خواستار شد. ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با متهم کردن رژیم صهیونیستی به ارتکاب جنایات جنگی اذعان کرد که برخی ممکن است نخواهند از این واژگان استفاده کنند، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، اما آنها می‌دانند که اینها حقیقت دارد. واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل هر گونه تلاش برای تغییر وضعیت تاریخی بیت المقدس شرقی را پوچ و باطل دانست و از طرفین درگیری خواست تا مسئولیت خود در قبال سلامت میلیون‌ها نفر را بدانند. وزیر امور خارجه تونس نیز در نشست مجازی شورای امنیت بار دیگر اقدامات اشغالگران را به شدت محکوم کرد و افزود که آنچه فلسطینی ها در حال حاضر پشت سر می گذارند تکرار همان چیزی است که در طول دهه ها با آن زندگی کردند. وزیر خارجه تونس در ادامه بر حمایت سازمان ملل و شورای امنیت از مردم فلسطین تاکید کرد. سومین نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات فلسطین و غزه که به صورت مجازی برگزار شد بدون هیچ نتیجه مشخصی پایان یافت. جنگنده های رژیم اشغالگر در ادامه جنایات خود چند منزل مسکونی در شرق، جنوب و مرکز نوار غزه را هدف قرار داد. جنگنده های رژیم صهیونیستی بامداد امروز منطقه شجاعیه و دیرالبله در شرق و مرکز نوار غزه را هدف قرار دادند. جنگنده های رژیم صهیونیستی همچنین یک منزل مسکونی در محله از زیتون در جنوب شرق غزه را بمباردمان کردند. مناطقی در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه نیز هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. منابع رسانه‌ای از قطع برق در مناطق گسترده‌ای از غزه در پی حملات هوایی اخیر اسرائیل خبر دادند. در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی، گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم اعلام کرد که در پاسخ به حملات و بمباردمان‌های اسرائیل علیه افراد ملکی بیگناه، حمله راکتی گسترده‌ای را به مناطق سدیروت، نتیفورد و شعارهنگیف انجام داده است. درگیری میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی از دوشنبه هفته گذشته و پس از پایان مهلت مقاومت به تل‌آویو مبنی بر لزوم پایان تجاوزات این رژیم در قدس و مسجد الاقصی آغاز شده است. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد طی 7 روز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون شمار شهیدان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه به 192 شهید رسیده است که در میان آنها 58 طفل و 34 زن قرار دارند. همچنین بر اثر حملات رژیم صهیونیستی 1235 فلسطینی هم زخم برداشتند. محکومیت جنایات صهیونیست ها ضد فلسطینیان از سوی مجمع علمای 34 ولایت افغانستان. دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی: مردم فلسطین پرچمدار بیداری اسلامی هستند. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، استیفای حقوق فلسطین یک مسئولیت جهانی است. مشروع خبرهای ساعت 1 رادیو دری به وقت تهران و کابل با اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراهی بفرمایید. جنگ میان طالبان و حکومت افغانستان پس از پایان آتش بس 3 روزه عید فطر در ولایات مختلف افغانستان از سر گرفته شده است. این موضوع محور گفتگوی همکارم قریشی با مطیع الله خروتی است که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم انجینیر مطیع الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی. دلیل افزایش عملیات های نظامی بعد از آتش بس 3 روزه عید به نظر شما چیست؟
دلیل عمده افزایش عملیات های نظامی بعد از آتش بس 3 روزه به نظر میرسد برای 3 روز تحت نام آتش بس طرفین و خصوص مخالفین نظام، البته مخالفین مسلح نظام، دست به اکمالات، دست به تحرکات نظامی زدند. اکمالات در قبیل جبهه، آمادگی ها، جلسات برای جنگ، ارتباطات گویا بین قمندانان تمامش تنظیم شد. یک آمادگی خاص کرده با یک آمادگی خاص جنگ دوباره شروع شد. یعنی 3 روزه آتش بس عید نبود، بلکه 3 روز توقف جنگ به خاطر از این آرایش قوا و آمادگی برای جنگ خطرناک آینده بعدی بود. و عملا ما هم شاهد هستیم که در ولایات مختلف بالای ولسوالی های مختلف عملیات بسیار منظم و سنجیده شده پلان شده میدونید آمده.
مردم از وضعیت امنیتی در بسیاری از ولایات از جمله کابل نگرانند. به نظر شما این نگرانی چقدر جدی است و علت آن چه میتونه باشه؟
در رابطه با اینکه مردم از وضعیت امنیتی در اکثر ولایات من جمله کابل نگران هستند، ببینید نگرانی حق مردم از رو خصفشان کس گرفته نمیتونه. یعنی به این مونه که اگر از یک تپه افغانستان وظیفه‌ش از پیش بگیری، زمینش بگیری ضبط کنی، خانهش بگیری از پیشش، موترش چپاول کنی، موبایلش بگیری یا مثلا حیاتش تهدید کنی، ای خب میتونی کرده. اما ای که مردم احساس نگرانی میکنن و این نگرانیشان جدی است، حقشان از کسی گرفته نمیتونه. حق ابراز خوشی و حق ابراز نگرانی ای حق خودشان است. ایده هیچ کس به هیچ قانون دنیا از کسی گرفته نمیتونه. اما ای که علتش چرا مردم نگران است واضح است، به خاطر از ای که جنگ با بسیار قوتش، بسیار با شدتش شروع شده و طرفین زیادتر کوشش میکنند که بالای موازی یکی دیگه حاکمیت داشته باشند و موجودیت خانه های مردم در اطراف جنگ، موجودیت افراد ملکی را، در متضرر شدن افراد ملکی را من نظر نمیگیرن و نگرفتن. تا 40 سال جنگ معاملا دیدیم که مردم متضرر شدن. بنان نگرانی مردم بجای است از اینکه اگر جنگ شدت بیفته، خب متضررین نستی مردم هستند، بنان حق دارن نگران باشن و نگرانیشان جدی هم است.
رئیس جمهور غنی از وعده و سخنان مقامات پاکستانی در سفرشان به کابل ابراز رضایت نمود، اما محب مشاور امنیت ملی در سخنانش در مشرقی انتقادات شدیدی را بر آدرس پاکستان وارد کرد. این دیپلماسی دوگانه به نظر شما چی را تداعی میکنه؟
ببینید، یک مسئله بسیار مهم است که رئیس جمهور از وعده و سخنان مقامات پاکستانی که در حضور مقامات انگلیسی، ببینید این بسیار نقطه مهم است، لوی درستیزی انگلیس و لوی درستیزی پاکستان همزمان با حکومت افغانستان چشتن با مسئولین صحبت کردن، نشستهای داشتن، تعهدات در حضور داشت انگلیس پاکستانی ها با رئیس جمهور افغانستان داشتن. ای که ما با انگلیس دوستی داریم میشده و این نمیشه که ما مثلا با پاکستان هم عین از عین آینک سعی کنیم، یا از آینکایی که پاکستان با ما میبینه از آینک با هیچ وقت به انگلیس نمیبینه، انگلیس هم از آینکایی که به طرف افغانستان میبینه از عین آینک با پاکستان هم نمیبینه. ما هم این حق مسلم ما در سیاست خارجی خود با هر کس از شیوهای مربوطه خود کار بگیریم. یکی جمهور افغانستان ابراز رضایت کرده، رضایت از صحبت جمعی سه جانبه شده که انگلیس تعهدات در رابطه با قبال صلح، در قبال مداخلات پاکستان، در قبال مسائل حفظ دستاوردهای 20 ساله افغانستان با حکومت افغانستان داشته، چون نقاط مثبت بوده. اما ای که آقای محب در ننگرهار در روز یه اظهارات علیه پاکستان داشتن، این اظهارات کل ملت افغانستان از پاکستان تا 40 سال نی، بلکه از آغاز ایجاد خود تا حال علیه افغانستان، علیه منافع ملی افغانستان، علیه تمامیت ارضی افغانستان، علیه حاکمیت ملی افغانستان به وسایلی متواصل شده که سبب شی شده که افغانا بالاخره کشته شدن، معلم ما کشته شده، انجینیر ما کشته شده، دکتر ما کشته شده، شفخانه ما تخریب شده، مکتب ما آتش عریق سوختانده شده و بالاخره پل بولچکم خراب شده و پاکستان بالاخره فعلا به کار وظایف را انجام میده که او عبارت از خل و کنن سرکا است. بنان پاکستان دشمن افغانستان است. آقای مهیب چیزی گفته و گفت که ملت افغانستان است.
تشکر میکنم جناب آقای خروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
رئیس جمهور افغانستان در حالی که توسط برخی چهره‌های سیاسی به فرافکنی و سازش در مسائل جاری این کشور متهم شده است، اظهار داشت که هیچ برنامه و یا توافق صلح با طالبان بدون تایید لویجرگه پذیرفتنی نیست. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با بزرگان ولایت‌های جنوبی افغانستان گفت که هر گونه توافق صلح باید با تایید لویجرگه صورت گیرد. این موضوع را با محمد اکبری رهبر حزب حراست افغانستان مطرح کردم که دعوت میکنم شنونده باشید.
افغانستان قانون اساسی داره، نظام جمهوری اسلامی که در رأس رئیس جمهور است، قوه اجراییه، قوه مقننه، قوه قضاییه. ما شورای ملی داریم، شورای ملی که نمایندگان رسمی و قانونی مردم افغانستان در اونجا حضور داره. به نظر ما پارلمان افغانستان مظهر اراده مردم از قاطبی ملت نمایندگی میکنه. موضوع صلح هرچی که در رئیس جمهور میتونه با پارلمان در میان بگذاره و اگر چیزی داره از او طریق فیصله بگیره که او پشتوانه قانون اساسی داره.
خروجی لویجرگه های مشورتی که در دولت آقای اشرف غنی برگزار شد چقدر تا کنون ضمانت اجرایی داشته؟
ما یک نیازی به لویجرگه نداریم. روی چیز با داشتنی که شورای ملی فعال حضور داره، هر چیزی که باشه با شورای ملی مشورت خود یک جلگه. البته رئیس جمهور میتونه که با هر کس مشورت کنه، هر کس با هر کس مشورت کنه. اگر لوی جرگم نباشد با نخبگان و با دانشمندان میتونه نامحدود مشورت بکنه، مشورت هیچ مانعی نداره. ولی اگر در باره آینده افغانستان تصمیم بگیره، این شورای ملی است که میتونه تصمیم بگیره.
خب بیان این مطالب از طرف آقای اشرف غنی به نظر شما از چه دلایلی هست؟
من همینقدر گفتم، میتونم که رئیس جمهور با هزار نفر، با هزاران نفر مشورت کنه، مشورت کردن این مانعی نداره. منتها برای آینده افغانستان و صلح و این مسائل عمده ملی فقط شورای ملی میتونه به نمایندگی از مردم افغانستان تصمیم بگیره.
موانع صلح شما در چی میبینید جناب استاد اکبری؟
فعلا خود تا هنوز طالبان حاضر به یک مذاکره نتیجه بخش نشده. حکومت افغانستان آمادگی خود برای مذاکره نشان داده. اونا اگر حاضر شود با اراده مذاکره نتیجه بخش، وقت هر مسئله که داره در اونجا روی میز مذاکره در میان بگذاره تا معلوم شود که کدام نقطه ها نقطه توافق است، در کدام تفاوت وجود دارد، تا در رابطه ای که تفاوت وجود دارد صحبت بیشتر شود، تایی که در حد اقل توافق به دست بیاید.
پیشنهاد خود حضرت عالی در زمینه صلح افغانستان چی است به دولت افغانستان؟
من به نظر میرسه که حکومت افغانستان مشورت های خود با جوانب سیاسی داشته باشد، جوانب سیاسی مؤثر با خود همسو بشه. در افغانستان جوانب زیادی هست، مجموعه های سیاسی مردم که قانون اساسی را قبول کرده، این مردمی که قانون اساسی را قبول کرده در تفاوت دیدگاهی هم داشته باشد، در جزئیات باید رئیس جمهور سعی کنه که اجماع ملی را، اجماع داخلی را ایجاد بکنه. اجماع داخلی منظور ما تمام جوانب و احزاب و جریان ها و اشخاص است که قانون اساسی را قبول کرده. بعد هم این وقتی میشه که یک شرط است. شرط دیگه این است که دنیا به اجماع برسه، شرق و غرب به اجماع برسه که دیگر جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه. اگر این دو اجماع صورت بگیره، اجماع داخلی یعنی اجماع تمام احزاب و جوانب و اشخاصی که قانون اساسی را قبول کرده، و اجماع جهانی که بالاخره بتوانه که دو طرف وادار کنه به مذاکره.
جناب یک بری، بحث خروج اساکر خارجی از افغانستان مطرح شده. اگر بخواید یک مقایسه بکنید با بحث خروج نیروهای شوروی از افغانستان، فکر میکنید که چه موضوعاتی خودش نشان خواهد داد و چه تفاوت‌ها و تشابهاتی ما شاهد خواهیم بود؟
البته تفاوت‌های زیادی وجود داره، به خاطر از اینکه حکومت دکتر نجیب حمایتگر فقط شوروی را داشت، حمایتگر شوروی را داشت. اکثریت جهان با حکومت دکتر نجیب مخالف بود، سقوطش می‌خواست. فقط اتحاد شوروی بود تا بلوغ محدودی که با اتحاد شوروی هماهنگ بودند که اونها مشکلات اقتصادی فراوان داشتند، ولی یه حکومت رسمیت داره، یه حکومت تمام جهان به رسمیت شناخته، اکثریت دنیا از حمایت میکنه. من احساس نسته که اکثریت مردم افغانستان روی هم رفته امی حکومت غنیمت میدانه. بنابراین خروج قوای شوروی که تنها که حکومت دکتر نجیب به اونا متکی بود، تنها امونا را داشت، اکثریت قاطع مردم افغانستان با او حکومت مخالف بود، علیش مبارزه میکرد. اکثریت جهان در صدد سرنگونی او حکومت بود. لذا بود که بعد از خروج قوای شوروی و حکومت نتوانست که دیر دوام بیاره.
گفتگو بود با محمد اکبری، رهبر حزب حراست افغانستان، درباره اوضاع روز افغانستان. رژیم صهیونیستی روز شنبه در اقدامی برخلاف قوانین بین‌المللی و به منظور جلوگیری از پوشش جنایات خود، برج الجلا را در غزه که شماری از دفاتر رسانه‌های بین‌المللی در آن استقرار داشتند، هدف حمله هوایی قرار داد و آن را ویران کرد. در برج الجلا دفاتر خبری رسانه‌های بین‌المللی از جمله شبکه الجزیره، آسوشیتد پرس و خبرگزاری فرانسه قرار داشتند و اخبار مربوط به غزه را پوشش می‌دادند. درباره آثار این حمله و دلایل آن گفتگویی داشتم با دکتر احسان اعجازی، کارشناس رسانه.
ارزم به خدمت شما که حملاتی که داره در غزه صورت رژیم صهیونیستی کاملا هدفمند هست و دقیقا برنامه ریزی شده هستش و سبب شده که اسرائیل به این سمت برن که در واقع یک بایکوت و سانسور خبری رو ایجاد کنن. از چه طریقی؟ از این طریق که در واقع موجودیت تمام رسانه ها در نوار غزه رو در واقع با خطر مواجه بکنن و به خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی نشون بدن که هیچ امنیتی در نوار غزه ندارن و در نتیجه اونها هراسناک بشن از اینکه بخوان وقایع در واقع وحشتناکی در نوار غزه رخ میده رو پوشش بدن.
این مسئله با واکنش حالا دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین سخنگوی این سازمان مواجه شده، اما آیا این کافی هست به نظر شما، واکنش های لفظی؟
خب قطعا فقط واکنش های لفظی و کلامی کافی نخواهد و ما باید واقعا دنبال این باشیم که از طریق سازمان همکاری اسلامی، کشورهایی که عضوش هستن، 5 و 6 کشور عضو، واقعا به صورت هماهنگ از طریق سازمان ملل دست به یک اقدام جدی بزنن علیه این اقداماتی که داره اسرائیل در نوار غزه انجام میده، هم از طریق سازمان همکاری اسلامی و هم از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هم از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد. فکر کنم ما از طریق این سه نهاد خیلی خوب بتونیم جلوی اقدامات اسرائیلی ها رو بگیریم، به خصوص از طریق سازمان همکاری اسلامی و از طریق اونجا که یک اقدام هماهنگ صورت بگیره که اسرائیلی ها بدونن که اگر بخوان اونجا بایکوت خبری و سانسور خبری ایجاد بکنن، این اقدامشون قطعا با شکست مواجه میشه. و به نظر من حداقل رسانه های جهان اسلام باید به صورت 24 ساعته و شبانه روزی وقایع در واقع غزه رو پوشش بدن و اجازه ندن به اسرائیلی ها که به اون هدفشون که سانسور خبری در نوار غزه دست پیدا بکنن.
جناب دکتر اعجازی، به تبع امریکا برخی کشورهای اروپایی هم به جای همدردی با ملت فلسطین، حملات اسرائیل را حق قانونی و ذاتی این رژیم قلمداد کردن. بفرمایید که این مسئله چه تأثیر بر ادامه اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی خواهد گذاشت؟
خب طبعا وقتی که قدرت‌های بزرگ به خصوص اعضای دائم شورای امنیت از اقدامات اسرائیل دفاع میکنن و حمایت میکنن از اسرائیل، خب اسرائیل جسورتر و گستاختر میشه برای ادامه حملاتش به نوار غزه. در نتیجه خب مثلا شما در همین نشستی که قرار بود زودتر انجام بشه در شورای امنیت، خب آمریکایی‌ها مخالفت کردن و اجازه ندادن که حتی یک بیانیه شورای امنیت در قبال مسائل غزه و مسائل فلسطین صادر بکنه و متاسفانه به خاطر اون 5 عضو دائم شورای امنیت به خصوص آمریکا و بریتانیا کاملا از اقدامات اسرائیل دارن حمایت میکنن. و در اروپا جدیداً شما میبینید که حتی قدرت‌هایی مثل آلمان و کشورهایی که قبلا بی‌طرف بودن مثل اتریش الان دارن کاملا از اسرائیلیا دفاع میکنن و حملات در واقع وحشیانه اونها به نوار غزه رو در واقع در قالب دفاع از خود دارن توجیه میکنن، که این نشون میده که اسرائیلیا تا چه اندازه روی کمک قدرت‌های بزرگ برای اقدامات وحشیانه خودشون حساب کردن.
تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. روزتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
دوستان و عزیزان شنونده، اولین بخش خبری نیمروزی را شنیدید. سپاسگزاریم از همکارانمون و تشکر و قدردانی میکنیم از اینکه همچنان همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنم که در این ساعت برنامه گزارش ویژه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با گزارش ویژه امروز با عنوان واکنش‌های بین‌المللی به وقایع غزه. با ما همراه باشید. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت در مواجهه با جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی تاکید کرد. سردار اسماعیل قاآنی با زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین به صورت تلفنی گفتگو کرد. دو طرف در این تماس تلفنی آخرین تحولات مربوط به درگیری‌های غزه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در این گفتگوی تلفنی بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت در مواجهه با جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی تاکید کرد.
سردار قاآنی، همچنین با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نیز گفتگوی تلفنی انجام داد و بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملت و مقاومت فلسطین در سایه تجاوزات و جنایات بیوقفه دشمن صهیونیستی علیه قدس و غزه تأکید کرد. و ضمن تمجید از عملکرد بی‌نظیر و موفقیت‌آمیز مقاومت در مقابله با دشمن صهیونیستی و دفاع از ملت فلسطین، جنایات وحشیانه اشغالگران صهیونیست علیه فلسطینیان به ویژه در غزه و محله شیخ جراح در قدس را به شدت محکوم کرد. هنیه نیز ضمن تشریح جنایات دشمن صهیونیستی در غزه و قدس و کشتار وحشیانه زنان و کودکان فلسطینی تأکید کرد که نبرد قدس نبرد کل امت است. و این مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت و قضیه عادلانه فلسطین را ستود. در این حال زینب سلیمانی، دختر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران، در پی درگیری‌های فلسطین و رژیم اسرائیل خطاب به مردم و رهبران مقاومت فلسطین پیامی صادر و مقاومت و ایستادگی آنها مقابل رژیم اسرائیل را ستود. متن پیام به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی از روح شهید حاج قاسم سلیمانی به ملت مسلمان، مقاوم و مظلوم فلسطین و به رهبران و مجاهدان نبرد شمشیر قدس، به ویژه شمشیر اسلام، یعنی فرمانده عزیز ابو خالد محمد الضعیف. ما تجاوزات اسرائیل علیه شهروندان فلسطینی در مسجد الاقصا، اراضی اشغالی و نوار غزه را محکوم کرده و در برابر اراده این ملت قهرمان که دشمن را مقهور ساخته و هیبت آن را در هم شکسته است، با نشانه تکریم و تجلیل می ایستیم. بدون شک روح حاج قاسم در ملکوت اعلا آرام و خوشحال است. ما فرزندان جمهوری اسلامی و پیروان مکتب حاج قاسم بر عهد و پیمان خود باقی هستیم و تا زمان تحقق پیروزی نهایی و نابودی رژیم اشغالگر در هر ذره‌ای از خاک فلسطین در کنار شما می ایستیم. دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی در تماس تلفنی با دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین ضمن محکومیت حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی بر حمایت ایران از ملت مظلوم فلسطین تأکید کرد و گفت وعده الهی در آزادسازی تمامی سرزمین‌های اشغالی فلسطین و قدس شریف محقق خواهد شد. دکتر علی اکبر ولایتی ضمن بررسی آخرین تحولات غزه و تسلیت شهادت عده زیادی از مردم مظلوم فلسطین به ویژه زنان و کودکان گفت ملت ایران و حامیان فلسطین در سراسر جهان شجاعت و شهامت شما و شکست شدن هیمنه پوشالی رژیم غاصب صهیونیستی را که مایه عزتمندی است شاهد است و مجاهدین و مردم فلسطین یک بار دیگر ثابت کردند که رژیم صهیونیستی خانه عنکبوت و اوهن البیوت است و صمیمانه این پیروزی ها و اقتدار را تبریک می گوییم. از سوی سازمان حشد شعبی عراق نیز با اعلام این که با نگرانی تحولات فلسطین را دنبال می کند بر همبستگی کامل خود با مردم فلسطین تأکید کرد. الحشد شعبی با انتشار بیانیه اعلام کرد با نگرانی عمیق رخدادهای فلسطین مقاوم و تجاوزات وحشیانه اشغالگران غاصب را در حق مردم فلسطین که در برابر دیدگان همه جهانیان رخ می دهد دنبال می کنیم. حشد شعبی در ادامه بر همبستگی کامل با مردم فلسطین در دفاع از اراضی غصب شده و حقوق بتاراج رفتهشان و اقدامات وحشیانه و جنایتکارانه اسرائیل در قتل غیر نظامیان و کودکان، بمباران ساختمانها و خانه‌ها و تلاش برای استیلای بیشتر بر اراضی فلسطینی و کوچاندن اجباری مردم فلسطین تأکید کرد. الحشد شعبی افزود این همبستگی از موضع آشکار و شجاعانه آیت الله العظما سید علی سیستانی، مرجعیت عالی قدر شیعیان، نشأت می‌گیرد که بر حمایت از مردم فلسطین و درخواست از ملت‌های آزاده برای پشتیبانی از این مسئله عادلانه تأکید دارند. تشکیلات الحشد الشعبی همسو با مواضع دولت و ملت عراق از تمامی ملت‌ها و دولت‌ها و آزادگان جهان خواست با مسئولیت انسانی خود در مخالفت با ظلم و تروریسم صهیونیست‌ها علیه شهروندان بی‌دفاع فلسطین عمل کند. همزمان مقتدا صدر هم با اشاره به وعده الهی درباره پیروزی حق بر باطل دستاوردهای مقاومت علیه دشمن صهیونیستی را ستود. رهبر جریان صدر عراق مجدداً بر حمایت عراق از فلسطینی‌ها در برابر رژیم صهیونیستی تأکید و اعلام کرد مایه تأسف است که مشتی اسرائیلی فلسطینی‌ها را از منازل خود بیرون کند. قدس متعلق به همه ادیان است و فقط به یهود تعلق ندارد. و افزود اسرائیل به دنبال سلطه بر ملت‌های مظلوم به ویژه ملت فلسطین است. رهبر جریان صدر عراق گفت خداوند به مؤمنان وعده پیروزی داده و وعده الهی حق است و مقاومت فلسطین پیروزی‌های بزرگی علیه دشمن صهیونیست به دست آورده است. و افزود مجاهدین در عراق برای یاری فلسطین دست به تظاهرات زدند. قدس مال ماست، حامی فلسطین هستیم و ما با آنها هستیم. رهبر کاتولیک های جهان کودک کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین را نشانه از قصد آن برای نابودی آینده توصیف کرد. دبیرکل اتحادیه عرب نیز اعلام کرد که تعدی های رژیم صهیونیستی بر نوار غزه در رسوا کردن اشغالگران به صورت گسترده در مقابل افکار عمومی جهان سهیم بوده است. رئیس جمهور پاکستان هم حملات صهیونیست ها به مردم بی‌دفاع غزه را تجاوزی وحشیانه و ددمنشانه خواند. وزیر حقوق بشر پاکستان نیز در سخنانی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و ایران به عمل به منشور این نهاد جهانی برای حفاظت از فلسطینیان فراخوان و گفت خشونت ها در غزه درگیری نیست، بلکه اقدام رژیم اشغالگر صهیونیستی برای نسل کشی ملت فلسطین است. سخنگوی رئیس جمهور ترکیه هم با انتشار اسامی کودکانی که در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند از سکوت حامیان رژیم صهیونیستی در خصوص شهادت دست کم 47 کودک و 29 زن در نوار غزه انتقاد کرد و از صهیونیست‌ها و حامیان آنها به عنوان بزرگترین قاتلان تاریخ نام برد. وزیر خارجه قطر نیز در دیدار با رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت جامعه جهانی برای متوقف کردن تجاوزات اسرائیل در اراضی اشغالی اقدام فوری انجام دهد. وزیر خارجه قطر در این دیدار ضمن محکومیت شدید تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به فلسطینیان در نوار غزه گفت جامعه جهانی برای متوقف ساختن تجاوزات اسرائیل در اراضی اشغالی اقدام فوری انجام دهد. تجاوزات اسرائیل به غیر نظامیان در غزه پذیرفتنی نیست، همچنان که نمیتوان اهانت‌ها و هتک حرمت‌های آن به مقدسات اسلامی را پذیرفت. وزیر امور خارجه چین هم کارشکنی‌های آمریکا در شورای امنیت را محکوم کرد و گفت این کشور در جبهه مخالف عدالت بین المللی ایستاده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های گزارش ویژه رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
باشه که خیزم
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. ما را می توانید در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات www.aparat.com/parstoday_dari. دوستان و عزیزان شنونده، دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و نظرهای خود را با ما در میان بگذارید و اگر انتقادی هم داریم با دل و جان انتقاد شما را پذیرا هستیم و سعی میکنیم که تا حد امکان برای بهبود برنامه ها انشاءالله نظرها و انتقادهای شما را تأثیر قرار بدیم و انشاءالله برنامه های ما با ارتباط با شما و پیشنهادها و نظرها و انتقادهایی که خواهید داد هرچه بهتر و مورد استفاده بیشتر برای شما عزیزان قرار بگیره. ما دو سامانه پیامکی داریم. در ایران شماره ما هست 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید به آدرس parstoday.com/dari. دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت میرسد به برنامه قصه شما. با همین برنامه را میشنویم.
سلام،
زیارتون قبول. همون 99 نیمه. السلام علیکم یا امام رضای قریب.
امام رضا خان به میرسانم با
قربون امام رضا.
خان با آقا رضا تا صحبت کنم.
شاید دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه آرزوها. پیرمردهای روستا مثل هر روز کنار قنات پر آبشان شیشته بودند و گپ می زدند. کمی او طرفتر صدای بازی و ساتیری طفلای خرد به گوش می رسید و ضربه‌ای که به چوبی می خورد و به آسمان می رفت. در روستای خلعت آباد که نزدیکای کبودر آهنگ همدان بود، همه منظره ها سرشار از حس زندگی واقعی بود. نسرین خانم همراه بچه های دوگانگیش از نانوایی روستا چند تا نان گرفته بود و داشت به سمت خانه می رفت. او یک زن مهربان روستایی و مادر 4 بچه بود. یک جفت پسر دوگانگی 4 ساله و 2 دختر 7 و 15 ساله داشت. حسین و امیر و نیلوفر و نگار. همسر نسرین خانم یعنی مشتی محمد یک تکه زمین کوچک داشت که در اونجا پنبه می کاشت. محصولاتش زیاد نبود و درآمدش فقط کفاف یک زندگی ساده و کم خرج می داد. اما مشتی محمد همیشه شاکر و راضی بود. این خانواده 6 نفره در یک خانه کاهگلی اوقدر کنار همدیگه خوشبخت بودن که هر کسی به زندگیشان غبطه می خورد. نسرین خانم هر پنج شنبه دست دوتا دخترها را می گرفت و همراه هم می رفتن امامزاده روستا. اونجا کنار آستانه امامزاده قبرستان روستا هم بود. بعد از اینکه زیارت می کردن و حاجتهای خود می خواستن، می رفتن سر قبر همسایه و فامیل و دوست آشنا و فاتحه می فرستادند و بعدش بر می گشتند. او پنج شنبه هم نسرین دوگانگی ها را به مادر خود سپرد و همراه نیلوفر و نگار براه افتاد. رفت به سمت امامزاده. در راه دخترها دم گوش همدگه پچ پچ می کردند و مادر که می گفت چی است؟ به همدگه چی میگین؟ فقط خنده می کردند و می گفتند که هیچی مامان و خدا هیچی. به امامزاده که رسیدن بوته خدا کشیدند و وارد شدند. مادر رفت سمت مقبره سبز پوش امامزاده و دخترها هم همونجا پشت مقبره شیشتن. چند دقیقه ای که گذشت مادر دید که هنوز هم صدای پچپچ دخترها می آیم. آستایی که در رفت بالای سرشان و دید که هر دوتا دارن با امامزاده حرف می زدن. انگار اونا هم آرزوهایی داشتند. نیلوفر و نگار داشتن می گفتن ای امامزاده احمد عزیز، لطفاً حاجت ما را هم براورده کن. کاری کو که بابا محمد بر ما دوچرخه بخره. ما قول میتیم که بذاریم دیگه بچه ها هم همراه دوچرخه های مو بازی کنن. مادر که داشت صحبت های صادقانه دختره را گوش میداد، لبخندی گوشه ی لبانش شیشت و در دلش قربان صدقه دختره خود رفت. اما مزاحم زیارتشان نشد و دوباره رفت و خودشم مشغول ذکر گفتن شد. زیارت مادر و دوتا دخترها خلاص شد و با هم از امامزاده بیرون آمدند و سیتایی به نشانه احترام دم در استاد شدند و دست خود در روی سینه گذاشتند و سلام دادند. بعد هم رفتند سمت قبرستان کنار امامزاده تا فاتحه‌ای برای درگذشتگان خود بخوانند. او شب نگار و نیلوفر قبل از اینکه بخوابند با هم دیگه کلی در مورد حرفایی که با امامزاده زده بودند و آرزوی داشتن بایسکل گپ زدند. نسرین و شوهرش عادت داشتند اولادا که میخوابیدند تازه پالوی تلویزیون میشیشتند و یک چایم همراه هم میخوردند. تلویزیون خانه اونا معمولا روی شبکه تنظیم بود که صداهایی از حرم امام رضا علیه السلام پخش میکرد و راجب زیارت حرف می زد. مشتی محمد همه قسم که از اسمش معلوم بود جزو معدود افراد روستا بود که قبلا به مشهد سفر کرده بود. اما نسرین که 37 سالش بود هیچ وقت به زیارت امام رضا علیه السلام نرفته بود. همه قسم که داشت گوش می داد به همسرش گفت: محمد جان، امروز امرای دخترها رفتیم امام زاده. می دونی دخترها چی حاجتی داشتن؟ مشتی محمد گفت: چی حاجتی؟ و نسرین جواب داد: اونا آرزو دارن که بایسکل داشته باشن. مطمئن هستم که همیالی هم دارن خوشه می بینن. مشتی محمد لبخند